افکار عمومی در کشورمون باشه. در اصل دو فوریتش رأی نیاورد، اما یک فوریتش رو به رأی گذاشتن که رأی آورد و حالا باید منتظر باشیم که در آینده نه چندان دور در نوبت دستور کار باشه و به سهمیت برای بررسی دقیق تر. الان هم که من با شما صحبت میکنم دومین سوال از وزیر جهاد کشاورزی که امروز به صحنه اومده مطرح شده، سوالی هستش از در واقع نماینده روسر و عملش آقای اسدالله عباسی که سه محور کلی داشت در مورد محصولات کشاورزی و ساماندهی اونها پشته بود، در مورد نقش وزیر و معاونانش در شرکت‌های اقماری و اینکه چرا ناظرین کشاورزی از جمله چای 5 ماهه که بدون حقوق و بیمه هستن و وزیر هم داره صحبت میکنه. قبل از اون هم خانم ذوالقدر سوالی رو مطرح کرده بود در مورد صیادی کشتی های چینی به جای در واقع صیادان ایرانی در آبهای دریای عمان که وزیر هم صحبت کرد و گفتش که در عمق 200 تا 400 متری اونها اقدام به صید میکنن و ذخایر میلیون تونی در دریای عمان در زمینه ماهی های خاص وجود داره که ما امکانات و تجهیزات لازم رو برای هم به صیادی نداریم، در صورت که اولویت ما با صیادان ایرانی به خاطر نبود امکانات خب صیادان چینی رو هم کار میکنن. در صورت نه نماینده قانع شد از پاسخهای وزیر خانم زنور، نه نمایندگان اعلام رضایت کردن از پاسخهای وزیر و عملا یک کارت زرد به وزیر دادن. حالا تا دقایق دیگه تکلیف سوال دومی هم که خدمتتون عرض کردم مربوط به آقای اسدالله عباسی مشخص خواهد شد. در مورد کمیسیون های تخصصی مجلس هم خدمتتون عرض کنم که در کمیسیون اصل 90 جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و وضعیت گمرکات کشور با نمایندگان دستگاه های نظارتی برگزار میشه. در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی هم بررسی لایحه ساماندهی سهم عدالت پیگیری میشه. در کمیسیون آموزش و تحقیقات گزارش از طرف سازمان فضایی کشور درباره پرتاب ماهواره پیام ارائه میشه. بندهایی از مقرره لایحه نحوه استفاده و نگهداری و نظارت در پایانه فروشگاهی صندوق مکانیزه فروش که با ایرادات که از طرف شورای نگهبان مواجه شده دوباره در دستور کار اعضای کمیسیون در واقع اقتصادی قرار میگیره تا رفع ابهام و در واقع ایراد بشه. امروز اعضای این کمیسیون در واقع اقتصادی قرار هست با وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش هم برای بررسی آخرین وضع تولید توزیع و قیمت گذاری نهادهای کشاورزی و محصولات دامی جلسه داشته باشن که این جلسه ظاهرا در مجلس نخواهد بود.
بله.
وزیر نیرو هم به مجلس میاد گزارشی درباره آخرین وضع سدها و نیروگاه‌های برق‌آبی کشور در کمیسیون انرژی ارائه خواهد کرد. دکتر نمکی، سعید نمکی وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت هم برای ارائه برنامه‌هاش به کمیسیون بهداشت و درمان میاد. این رو هم خدمتتون عرض کنم که قرار هست فردا جلسه رأی بررسی رأی اعتماد وزیر پیشنهادی آقای نمکی برگزار بشه که ما منتظر هستیم ببینیم فردا به چه صورتی رقم خواهد خورد. این جلسه گزارش عملکرد و برنامه‌های سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران هم از برنامه‌های کمیسیون صنایع هست. تقاضای تحقیق و تفاوت از عملکرد دستگاه‌های اجرایی به خصوص بنیاد مسکن و بانک‌ها در زلزله سال 91 اهرحد هم با حضور رئیس بنیاد مسکن و مدیر عامل بانک مسکن با دعوت سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات در دستور کار قرار داره. و در نهایت هم خدمتتون عرض کنم که درباره اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در شهرستان زرین‌دشت استان فارس با حضور مسئولان وزارت جهادی کشاورزی هم از دستور کارهای امروز کمیسیون کشاورزی مجلس.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از گزارش خوب شما آقای مهاجری.
خواهش میکنم، به خیر باشید.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
خدا.
صدای ما را از رادیو اقتصاد میشنوید، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و برنامه روی خط بازار. جشن 40 سالگی انقلاب بر همه شما عزیزان شنونده مبارک باد. در نشست خبری دستاوردهای 40 سالگی انقلاب مطرح شد. رئیس مرکز آمار ایران امید علی پارسا گفت تولید محصولات باقی قبل از انقلاب 830 هزار تن بوده که این رقم در سال 96 به 3.8 میلیون تن رسیده. امید علی پارسا با اشاره به اینکه قانون جدید آمار در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار به تصویب رسیده اظهار کرد 1.5 سال کار پژوهشی انجام شده و پیشنهادات به شورا می رود تا پس از تایید لایحه آن به دولت تقدیم شود. مدیر کل روابط عمومی مرکز آمار نیز به تشریح دستاوردهای 40 ساله انقلاب پرداخت و یادآور شد 3 رویکرد فعالیتی مرکز داشته که از جمله آنها طرح‌های آماری، سرشماری، تمام شماری و آمار ثبتی است که جنبه‌های قانونی دارد و در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و تهیه محاسبات ملی و شاخص قیمت عمل می‌کند و شاید هیچ نهادی چنین قانونی ندارد. همزمان با آغاز جشن 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، شمارش معکوس برای بهره برداری از 9 طرح جدید پالایشگاهی آغاز شده. آنچه که مسئولان صنعت پالایش کشور اعلام کردند، پس از بهره برداری از طرح تصفیه هیدروژنی گازوئیل پالایشگاه نفت تبریز، 9 طرح جدید پالایشگاهی در پالایشگاه‌های نفت و میعانات گازی اصفهان، لاوان، بندرعباس و ستاره خلیج فارس آماده بهره برداری خواهند شد. این گزارش حاکی از اینه که واحد تقطیر سوم پالایشگاه نفت اصفهان با ظرفیت پالایشی حدود 60 تا 70 هزار بشکه هست که با راه اندازی این واحد شاهد ارتقای کیفیت محصولات تولید در این پالایشگاه خواهیم بود. واحدهای ایزومرایزاسیون و تصفیه هیدروژن گازوئیل پالایشگاه نفت بندرعباس هم از دیگر طرح‌های آماده راه اندازی در صنعت پالایش نفت کشور هستند که بهره برداری از این پروژه ها منجر به افزایش ظرفیت تولید گازوئیل با استاندارد یورو 4 و 5 در کشور خواهد شد. همچنین بر اساس اطلاعات شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، علاوه بر طرح‌های گفته شده، راه اندازی واحد ایزومریزاسیون پالایشگاه نفت لاوان نیز از دیگر پروژه‌های در دست اجراست که انتظار می‌رود به زودی مورد بهره برداری قرار گیرد و بر اساس این اطلاعات قرار است در قالب فاز سوم توسعه پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز که به عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان شناخته می شود، بهره برداری از 4 واحد جدید فرایندی این فاز نیز در دستور کار قرار گیرد. نگاهی به کارنامه درخشان انقلاب اسلامی ما رو امیدوار میکنه به آینده‌ای که در پیش رو داریم و چشم‌اندازی که در پیش روی کشور عزیزمون قرار داره و در این خصوص مروری بر دستاوردهای انقلاب میتونه ما رو آگاه کنه به جایگاهی که در اون قرار داریم. آقای علی اکبری نماینده محترم مردم شیراز و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس روی خط برنامه هستند تا در خصوص دستاوردهای انقلاب در بخش کشاورزی از زبان ایشون بیشتر بشنویم. آقای اکبری سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام و وقت بخیر دارم خدمتتون.
خیلی ممنون. 40 سالگی انقلاب رو به شما و همه نمایندگان عزیزمون در مجلس تبریک و شادباش میگیم. در خدمتتون هستیم تا از دستاوردهای انقلاب در بخش کشاورزی بشنویم.
خیلی متشکرم. من ایام رو صمیمانه تبریک عرض میکنم و 40 سالگی یعنی اوج پختگی، عقلانیت، تجربه و اساساً خود 40 و 40 یک نماد و ارزش است که امیدوارم انقلابم با همین پختگی که پیدا کرده بتونه کماکان پیش بره و مشکلات رو حل بکنه. ببینید، ما اگر برگردیم به 40 سال قبل و یک جمعیت 35 یا 36 میلیون نفری بود با یک میزان مصرف محدود، البته این چیزایی که من میگم بیشتر در حوزه تولید بیشتر میخوام اظهار نظر بکنم. خب امروز جمعیت رسیده به تقریبا 2.3 برابر 82 میلیون نفر.
بله.
بنابراین مصرف حداقل باید چند برابر شده باشه. از یک طرف ما وسعت کشور که اضافه نشده همونه، اما میزان خاک اون به دلیل گسترش شهرها، توسعه صنایع، تأسیسات، فرودگاه‌ها، بزرگراه‌ها، پادگان‌ها از میزان خاک ما کمتر شده.
بله.
میزان آبمون هم که خب نشون میده که کمتر شده. خب یک اتفاقی باید افتاده باشه که تولید 25 6 میلیون تن اون موقع الان رسیده به 122 میلیون تن. قطعا مجموعه ای از سرمایه گذاری، دانش، مدیریت، مکانیزاسیون و همه اینها حداقل در همین بخش تاثیرگذار بوده که امروزه ما تونستیم در بعضی قسمت ها حتی به خودکفایی برسیم، در بعضی موارد هم به صادرات برسیم. ببین، ما در یک وقته 7 میلیون تن گندم وارد کردیم، الان گندم را 3 سال هست که خوشبختانه خودمون تامین میکنیم. یا شکر برای اولین بار در سال جاری از واردات بی‌نیاز شدیم. یا در 20 سال قبلی که پنیر از بلغارستان و دانمارک وارد میشد، امروزه داریم صادر میکنیم. اینا بالاخره اتفاقات مدیریتی است و کاری است که شده و نباید نادیده گرفته. اگر واقعا نادیده بگیریم، جفا به خون شهداست. در بعضی حوزه‌های دیگه هم وقتی نگاه می‌کنید که در اوایل انقلاب خب بخش عمده‌ای از پزشکان اینجا، پزشکان هندی و بنگلادشی و اینها بودن که امروزه ایران خوشبختانه یکی از قطب‌های پزشکی دنیاست و مخصوصا در جایی مثل استان فارس یا شیراز که اصلا محور سلامت و توریست و سلامت در اونجا خودش یک ارزش است. در حوزه دفاعی هم که ما یه روز 60,000 مستشار و مشاور آمریکایی داشتیم، مشاور نظامی، امروزه میبینیم که خوشبختانه اینقدر قدرت پیدا کردیم که حرف اول را در منطقه میزنیم و یه مقدار تعارضات و تضادی که با دنیا وجود داره به دلیل همین قدرت دفاعی کشور
است. آقای اکبری، در خصوص حالا موضوع کشاورزی که شما در مجلس هم در این زمینه فعالیت میکنید، ما در خصوص مکانیزاسیون و بروز رسانی بخش کشاورزی چه تحولی رو در این بخش صورت دادیم که تونستیم به این ارقامی که شما گفتید دست پیدا بکنیم؟
ببین، خب این ارقام یه حالت چند وجهی داره. تنها آب و خاک نیست. حالا گاهی هم که همش بحث میکنن که کشاورزی و سنتی، واقعا الان اینجوری نیست. الان بخش عمده از خود در قانون برنامه شیش و بحث مکانیزیشون تکلیف شده، ولی واقعیت اینه که این همه دستاوردی که در همین حوزه تولید داریم بخشش ناشی از دانش هست، افزایش مکانیزاسیون یا ارتقاء سطح مکانیزاسیون و حتی بر اساس تحقیقاتی که انجام شده دستیابی به بذوری که بتونه بهترین راندمان را داشته باشه و اصلاح روش‌های کشت، الگوهای کشت، کشت‌های تراکمی. خب ببینید که ما می‌دونیم که سطح خاک محدود شده، یعنی میزان اراضی که زیر پوشش کشت بود ما می‌دونیم که کمتر شده، اما راندمان ارتقا پیدا کرده و بهره‌وری رفته بالا و تونستیم واقعا خب در بخش عمده خودکفا بشیم، در بخشی نزدیک به خودکفایی بشیم. یک بخشی از این اتفاقات ناشی از مکانیزاسیون و افزایش دانش روزه.
بله، در زمینه صنایع تبدیلی ما چه تحولاتی رو در بخش کشاورزی شاهد بودیم؟
به بخش کشاورزی الان سالانه نزدیک به 6 میلیارد دلار صادرات داره.
بله.
خب این صادرات عمدتاً ناشی از فرآوری و صنایع تبدیلی است. به اعتقاد من ظرفیتش به مراتب بالاتره، یعنی ما خصوصاً در حوزه صنایع تبدیلی ما هنوز یه نارسایی‌هایی داریم. ولی با وجود این به دلیل سرمایه‌گذاری‌هایی که در صنعت گذشته صورت گرفته و در قانون هم ما مشوق‌های صادراتی پیش‌بینی کردیم، به رو به رشد هست، اما جای افزایش فراوان داره تو این حوزه. با هم دانشش وجود داره و هم مواد اولیه‌اش که بیشتر از اینا باید کار کنه. ولی در هر حال همین الان هم حدود 6 میلیارد دلار محصولات کشاورزی داره صادر میشه.
بسیار خوب، امیدواریم که حالا با توضیحاتی که شما دادید در خصوص صنایع تبدیلی و با توجه به تأکیدی که از سوی مقام معظم رهبری شده برای پرهیز از خام فروشی و اینکه ما بتونیم ارزش افزوده رو محصولاتمون اعمال بکنیم، امیدواریم که در این خصوص اتفاقهای مثبت دیگه‌ای رخ بده. در خصوص شبکه‌های آبیاری بفرمایید که چه برنامه‌هایی انجام شده برای اینکه با توجه به منابع آبی محدودمون بتونیم بهترین بهره وری رو داشته باشیم.
یکی از مواردی که بسیار مورد تاکید قرار گرفته و ارقام قابل توجهی رو یارانه بهش داده میشه، اصلاح روش‌های آبیاری یا آبیاری تحت فشار، آبیاری‌های نوین هست که بر اساس قانون 85% هزینه به عهده دولت است و 15% به عهده ذینفع است که اونم در قالب یا حتی کار یدی بتونه بعضی مساله رو بیاره کاشف میشه. و ارقام قابل توجهی است در حوزه آبیاری و در راندمان آبیاری بسیار تاثیر گذاشته. یک هم تکلیف برنامه ششم و هم یکی از مطالبات ما از دستگاه اجرایی است که مدام این قضیه را رصد بکنن، مجموعی از دستگاه ها بتونن واقعا هم بانک هست، هم وزارتخونه هست، هم تحقیقات هست، همه اینا با همکاری بکنن که قضیه پیش بره.
آقای اکبری، در خصوص توسعه روستایی چه برنامه هایی در طول این سالها اجرا شده و توسعه روستایی ما چه تفاوتی با سالهای قبل از انقلاب داره؟
بود فعالیت های عمرانی که اصلا قابل مقایسه نیست، یعنی اینقدر خدمات عمرانی آب، راه، برق، گاز، تلفن و بهسازی در روستاها صورت گرفته که واقعا اصلا این را قابل مقایسه نیست به هیچ وجه، به لحاظ کمی که به لحاظ کیفی. ما تقریبا روستایی نداریم که بالای 20 خانوار باشه الان یا برق نداشته باشه یا آبش یا آب نداشته باشه. حالا ممکنه دلیل افت عمق چاه‌ها آب با مشکلاتی مواجه بشه، اما شبکه‌ها کار میکنه، مخصوصا برق و دسترسی‌ها کامل هست. این یک بخش از نظر عمرانی. از نوع ایجاد مشاغل یا توسعه‌شون، خب خاطرتون هست که سال گذشته باعث مقام معظم رهبری 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشته شد. معادل همین هم 3-4 تا بانک، بانک کشاورزی، بانک رفاه، بانک توسعه تابه و صندوق رفاه، اینها مشارکت کردند که مشاغل پایداری که طبق یک آیین‌نامه مصادیقش هم اونجا تعریف شده در روستاها و مناطق عشایری مرزی و مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص پیدا کنه. خوشبختانه اتفاقات خوبی هم افتاده. 50% از اون رقم که تخصیص داده شده تبدیل به پروژه شده، بقیه ما پیگیر هستیم که تبدیل بشه. مطابق این خب با تلاش کردیم که وام های کشاورزی رو هم با یک سازوکاری بتونیم مهلت بهشون بدیم که تمدید بشه 3 سال. بهرش رو در واقع عهده دولت تقبل کرده، جریمه بخشوده میشه و اصل وام به مدت 3 سال تمدید میشه. در این حال مصوبه‌ای در مجلس بود برای کمک به کشاورزان و تولید کنندگان که وام های زیر 4 میلیارد تومان رو حداقل یک موادی رو مصوب کردیم که بانک ها نتونن به صورت رپ مرکب یا سود در سود محاسبه کنن. البته خب شورای محترم نگهبان ایراداتی گرفته بود که مجددا در قانون لایحه بودجه این با یک سازکار جدیدی مصوب شده و قطعا در سال هم مصوب بشه. نگاه به مسائل روستایی تولید جواب عشایری یک نگاه مثبت و جهت داریست. خوشبختانه
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات شما آقای اکبری.
موفق باشید، خدا
زنده باشید، خدا نگهدارتون. خب ما گفتگو کردیم با آقای علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، در خصوص دستاوردهای انقلاب در بخش کشاورزی. یک بار دیگه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو به همه شما شنوندگان عزیز تبریک و شادباش میگم و امیدواریم که همه کسانی که در راه اطلاعی نظام اسلامی تلاش میکنن موفق و پایدار باشند. خب برای این که خبری هم داشته باشیم از بازار سکه، طلا و ارز، سراغی میگیریم از آقای ابراهیم مؤمنپور، کارشناس این بازار. سلام بر شما آقای مؤمنپور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنوندگان عزیز، خدمت تک تک شما بزرگواران، همکاران محترم رادیو اقتصاد. عزیزان من، شرایطی رو که طلا فعلا برای خودش دیده با توجه به اینکه بالاترین سطح 9 ماه اخیر رو داره، تقاضا برای سرمایه‌گذاری تو امر طلا یه مقدار در سال 2019 پیش بینی میشه که اضافه تر بشه، ولی این احتمال هم هست که تقاضای فیزیکی برای طلا و جواهرات کاهش پیدا کنه، یعنی بازار خرده فروشی یه مقدار احتمال داره که وضعیتش خراب بشه. ولی بر اساس این این صحبتی که عرض کردم خدمتتون، تحلیلگران اقتصادی بیشتر تو این فکرن که این باور رو دارن که قیمت جهانی طلا تحت تاثیر نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد جهانی و کاهش احتمال رشد اقتصادی آمریکا با افزایش بیشتری روبرو میشه. تشدید کسری بودجه و بدهی‌های آمریکا نیز میتونه فشار زیادتری به ارزش دلار بیاره که این عامل هم یه پارامتر مثبت برای قیمت طلا تو عرصه جهانی به نظر میاد. عزیزان من، آخرین قیمت اونس قبل از تعطیلی اونس در بازار بین‌الملل 1317 دلار و 65 سنت بود. نقره با 15.91، پلاتین با 825.90. بعد بامداد فردا صبح در شرق آسیا ببینیم روند آیا اون چرا که پیش بینی کردن افزایشی است یا نه رو مشاهده کنیم، ببینیم اتفاق میفته یا نه. خب بازار طلای تهران دیشب یک کاهش خیلی شدید داشت، چون کاهش قیمت ارز رو داشتیم. در انتهای معاملات به صورت تلفنی حدود ساعت 7 شب افزایش قیمت رو دیدیم. امروز طلا تو بازار تهران در محدوده 1,535 شروع کرد، 1,549 در هر مثقال الان شده و هر گرم طلای 18 ایار با 357,600، هر گرم طلای 24 ایار هم با مبلغ 476,500 تومان در حال معامله هستند. بازار سکه هم یه مقدار قیمتش رو از دست داده و کاهش قیمت رو هم داشتیم. سکه تمثال حضرت امام با 4,063، بهار آزادی با 3,870 و سکه نین 2,160 و سکه روب هم با 1,320,000 تومان و سکه گرمی هم با 701,000 تومان داره معامله میشه. یورو اروپا 13,250، پوند انگلیس 14,363، درهم امارات 2,987، لیر ترکیه 2,106، فرانک سوئیس هم با 11,019، دلار کانادا 8,308 و دینار عراق هم با 9 تومان آخرین قیمتای سفتیشون بود. تا نسبت به دیروز تمام ارزای ما کاهشی بود نسبت به قیمت دیروز. بازار نفت هم، نفت آخرین قیمت 55 دلار و 34 سنت نفت سبک بود، برنت با 62.84 و اوپک هم با 60 دلار و 93 سنت. اگر امری باشه من باز دخمه
خواهش میکنم. تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای مؤمنپور.
سلامت و پیروز باشید، آرزوی سلامتی و بهروزی رو برای تک تک شنوندگان دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
یا علی، خدا.
از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه روی خط بازار سپاسگزاریم و همتون رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
رادیو 24 ساعته اقتصاد پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعده ها. ایلیکا
ایلیکا تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
اولین ماهواره در تاریخ ایران. برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی ایران توانست وارد فضا شد. شوروی ها سال 1336 اولین بار ماهواره به فضا فرستادند. این اولین نمونه بود. سال بعد آمریکایی ها موفق به پرتاب ماهواره شد. سال 1344 فرانسه، سال 1349 ژاپن و چین، سال 1350 انگلستان، سال 1359 هندوستان و سال 1367 رژیم اشغالگر قدس موفق به پرتاب ماهواره شد. ایران نهمین کشور جهان بود که سال 1384 برای اولین بار در تاریخ خود به مدار زمین ماهواره فرستاد. اما این ماهواره همچنان با مشارکت خارجی ها ساخته شده بود. ایران چند ماه بعد از این پرتاب روند ساخت ماهواره کاملا بومی را هم شروع کرد و سرانجام در بامداد 15 بهمن سال 1387 در سیومین سالگرد انقلاب اسلامی ماهواره امید که کاملا ساخت ایران بود به فضا پرتاب شد. سازمان فضانوردی آمریکا ناسا موفقیت پرتاب ماهواره امید را تایید کرد. به این ترتیب ایران برای اولین بار در تاریخ خود به باشگاه 9 نفره کشورهای وارد شد که صاحب فناوری فضایی هستند.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.